أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دستور استعانت برای آن است که خدای سبحان انسان را در یک جهان پررنج آفرید. فقد لقد خلقنا الانسان فی کبد، پس انسان بدون مکابده و رنج نخواهد بود. گذشته از اینکه بدون رنج نخواهد بود، یک سلسله تکلیفاتی هم بر او تحمیل شده است به نام دستورات دین. گذشته از این دستورات دین، یک سلسله سفک دما و افساد فی الارضی هم از طرف طغات روزگار بر انسانهای محروم تحمیل می شود. پس انسان‌های عادی از چند جهت در زحمتند. هم اصل تحصیل معیشت و تهیه وسایل زیست برای اینها آسان نیست، هم اینکه در برابر دستورات الهی باید قدرت تحمل داشته باشند تا تکالیف را امتثال کنند، و هم اینکه یه عده مستکبران خوناشان بر اینها میتازند. پس انسان در کبد و در دشواری است. تکیهگاه قدرت هم جز ذات اقدس اله احدی نیست، چون در قرآن حصر کرد فمون القوتو لله جمیعا، این مضمون در قرآن هست، یعنی تمام توان از آن خداست. لذا در سوره مبارکه هم استعانت را هم منحصراً به خدای سبحان نسبت داد، به ما فرمود بگوی ایاک نستعین. پس تمام قدرت از آن خداست و تنها تکیهگاه استعانت انسانها هم باز خداست. منتها راه استعانت را خدا به ما می آموزاند که چگونه از او کمک بخواهیم. فرمود واستعینوا بالله، شما از خدا کمک بگیرید، به خدا استعانت بجویید. استعانت به خدای سبحان یعنی تقرب به خدای سبحان. انسان هرچه به قدرت محض نزدیکتر بشود، کارها برای او آسان می شود، و چیزی که انسان را به اون قدرت محض نزدیک می کند عبادت هست، و جزء برجسته ترین عبادت ها صبر و صلات است. لذا هم به ما آموخت که تنها تکیهگاه استعانت شما خداست، بگویید ایاک نستعین. هم به ما آموخت که بگویید به ما فرمود واستعینوا بالله، به خدا کمک بجویید، به سبب خدا مدد بجویید. اما راه استعانت از خدا عبارت از آن است انسان کاری بکند که به مبدا قدرت نزدیک بشود. کاری که انسان را به مبدا قدرت نزدیک میکند عبادت است ولا غیر. در بین این عبادت ها که قربتن الالله است، یعنی تقربن الالله القوی القاهر علی کل شیء هست، مسئله نماز و مسئله صبر را انتخاب شدن. پس یک جا فرمود واستعینوا بالله، در جای دیگر فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا للخاشعین، یا واستعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین و مانند آن. پس اصل استعانت به خدا برای این ضروری و لازم است که انسان از چند جهت در زحمت است و خود انسان هم ضعیف است، چون خلق الانسان ضعیفا، و تنها مرکز قدرت هم خدای سبحان است که القوتو لله جمیعا، و چاره جز استعانت از خدا نیست، و راه استعانت هم راه عبادت است. لذا به ما فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، گرچه خطاب به بنی اسرائیل است اما هرگز مخصوص بنی اسرائیل نیست. یک سلسله تکالیف را متوجه بنی اسرائیل عموما و علمای بنی اسرائیل خصوصا مطرح فرمود. اونگاه فرمود برای امتثال این تکالیف استعانت بجویید. مثلا فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد رنج دارد، بدون استعانت دشوار است. یا فرمود اقیموا الصلاة واتوا الزکات ورکعوا مع الراکعین، یا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، امر معروف کنید نهی از منکر کنید. این مقام دنیا شما را فریب ندهد که آیات الهی را به ثمن دنیایی بفروشید، ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. همه اینها را به عنوان امر و نهی به ما آموخت. یه سلسله تکالیف تحریمیه به ما آموخت، فمود لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا. یه سلسله تکالیف وجوبیه به ما آموخت که اقیم و صلات و آتو زکات. اینها دشوار است، کسی از مقام بگذرد، از دنیا بگذرد و دین را مطرح کند سخت است. فرمود گرچه این کار سخت است ولی شما با استعانت از خدا پیروز می شوی. راه موفقیتتون هم این است و استعینوا بالصبر و الصلاة. گرچه انسان خود را فراموش نکند و اول خود را تهذیب کند بعد به تأدیب دیگران بپردازد، کار سخت است، اما این کار سخت را با استعانت به خدای سبحان می توان حل کرد. لذا راه امتثال این تکالیف را به ما می آموزند که واستعینوا بالصبر و الصلاة. پس در بخشی از قرآن کریم فرمود استعینوا بالله و اصبروا، در اون قسمت که فرمود استعینوا بالله و اصبروا که از زبان موسی کلیم نقل فرمود که استعینوا بالله و اصبروا، در اون آیه در عدل استعانت به خدا چیزی ذکر نشد. نمیشود گفت استعینوا بالله و الصلاة یا استعینوا بالله و الصبر. همونطوری که اصل ذات اقدس احدیت شریک ندارد، استعانت به خدا شریک ندارد. به ما بفرمایند به این که استعینوا بالله و اصبروا و به صبر یا استعینوا بالله و به الصلاة، این چنین نیست. استعانت به خدا شریک ندارد که در عدل استعانت به خدا استعانت به صوم و صلات به مانند اون باشد، ولی استعانت به صبر شریک و عدیل دارد. لذا در اون آیه فرمود واستعینوا بالله و اصبروا، نفرمود استعینوا بالله و به صبر. اما صبر و صلات عدل همه در این آیه که محل بحث است فرمود استعینوا بالله به صبر و صلات. در آیه 153 همین سوره مبارک بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. پس اگر دستور استعانت میدهد، یعنی کاری که شما را به اون مبدا قوی نزدیک میکند لله انجام بدید تا نزدیک بشوید. همینطور هم هست، هم راه هست هم مقصد. یعنی انسان هر اندازه که این راه را طی کرده است، درجه از درجات مقصد به او داده خواهد شد. این چه این نیست که انسان وقتی کارها را انجام بدهد در قیامت پاداش بگیرد. هر لحظه که کار خیر انجام داد به خدا نزدیک بشود، همون لحظه پاداش خود را میگیرد. منتها پاداش نهایی در قیامت است. این چه این نیست که انسان این راه را تا آخر باید طی کند، بعداً به او درجه بدن. این که پیروزی دنیا را نصیب انسان رزمنده می کند برای اینکه صابر است، این یک پاداش فوری است که در دنیا اعطا کرد، البته جزای نهاییش در آخرت است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین، یعنی در آیه 153 سوره بقره اینجوری فرمود. در آیه محل بحث که فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة و استعینوا بالصبر و الصلاة، به ما اهمیت این وسیله را هم آموخت. یک وقت انسان میگوید بین که من نماز میخوانم و با نماز از خدا مدد میگیرم و بر مشکلات یاد شده پیروز میشوم، و نماز میخواند و موفق نمیشود. اما خدای سبحان اون نمازی که وسیله پیروزی است در مشقت ها یاد شده مشخص کرد که کدوم نماز است. فرمود نماز بسیار کار سنگین است و انها لکبیرتون، خیلی کار سخت است. فقط خاشعینن که از عهده نماز برمیان. پس معلوم می شود اون نمازی که به وسیله اون نماز انسان از خدا مدد دریافت می کند نماز خاشع است، نماز غیر خاشع. در این کریمه فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا للخاشعین، یعنی اثر نماز زیاد هست ولی جز خاشع کسی نمیتواند این سلاح سنگین را حمل کند. در تهیه وسائل جنگ بیرون به ما فرمودند و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا می توانید با قدرت و با قوت با دشمن برخورد کنید. و این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فراهم کردن سلاح‌های سنگین عامل مؤثر هست و جز رزمنده توانا کسی قدرت حمل اون سلاح‌های سنگین را ندارد. یه انسان نیرومند می‌خواهد که سلاح سنگین را حمل کند، ولی در مسئله جنگ درونی کاملا به عکس است. فرمود نماز که بهترین وسیله ظفرمندی شماست در مشکلات، یک انسان خاکسار متواضع دل شکسته میتواند این سلاح را حمل کند. تا انسان خاشع نشد نمیتواند به صلات مسلح باشد. نماز بسیار سنگین است، کسی نمیتواند این نماز سنگین را حمل کند مگر یک انسان ضعیفی دل شکسته. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، خاشع اون انسان خاکسار زمین افتاده متواضع رو میگن. خدای سبحان میفرماد زمین وقتی که باران نیامد سرسبز و خرم نیست، خاشع است. الم تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، زمین محروم تشنه افتاده خاکسار است و خاشع. وقتی آبی گیرش آمد یک رشدی دارد، سرسبز می شود و می خرامد. همون زمین است که الان به صورت درخت در آمده است. همین مواد غذایی و خاکی زمین هست که به صورت گیاه رشد کردن شده نخل باسق. اون افتادگیش مال آتشش بود، حالا که سیراب شد بالا آمده است. فرمود یک انسان جگر تفتیده دل شکسته می تواند نماز بخواند. اون نماز البته سلاح قوی است. پس اگر چنونچه در جنگ با دشمن بیرون به ما گفتن با قدرت برخورد کنید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتین، در نبرد با دشمن درون به ما گفتن با ضعف و در شکستگی برخورد کنید. چون الدعا سلاح المؤمن یا سلاح البکا، این از اون فرازهای نورانی دعای مبارک کمیل است که رأس و ماله رجا و سلاح البکا. در جنگ با اهرمن درون تنها سلاح برنده همون گریه است و گریه را انسان دل شکسته می کند، یه انسان نیرومند که توفیق ناله ندارد. لذا در این کریمه فرمود این چه نیست که هر کی بتواند نماز بخواند، و این چه نیست که هر کی نماز خوند فوراً بر کارهای دشوار پیروز می شود. یه انسان خاکسار دل شکسته اگر نماز بخواند البته یقینا پیروز بشود. و نماز جز بر خاشعین یک عبادت سنگین است. و انها را کبیرتون الا علی الخاشعین. بعضی احتمال دادن که این ضمیر انها به استعانت برگردد، یعنی وستعین و به صبر و صلات، و انها یعنی استعانت به صبر و صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین. این گونه از ارجاها کم نظیر نیست. و اما به شهادت این که خدای سبحان خشوع را در باره نماز به کار برد، در سوره مبارکه مؤمنون در آیه 2 فرمود که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع را به نمازگزاران واقعی نسبت داد و خشوع از آن نماز دانست و نماز در حال خشوع را ستود. ظاهرش این است که این انها به همون صلات برمیگردد، نه به استعانت. البته وقتی به صلات برگشت صبر را هم در بر دارد، چون انسان خاشع است که صابر است. ممکن است ضمیر به صلات برگردد و صبر را هم در بر داشته باشد، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که فرمود و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، یعنی انفضوا الی التجاره، برای اینکه اون لهو مقدمه تجارت بود دیگه، نفع بود انفضوا الیهما. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، یعنی الی التجاره، قهرن صدای اون طبل را که میشنیدن به سراغ تجارت می رفتن و اون تبر شنیدن هم در کنار سرگرمی تجارت مطرح بود. گاهی ممکن است که ضمیر به یکی برگردد و هر دو مراد باشد. شاهد دیگری که اقامه کردن همون آیه کنز است که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون نها فی سبیل الله، نفبود ولا ينفقون هما. این که فرمود الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون نها فی سبیل الله، که ضمیر به فضه برمیگردد، به عنوان نمونه است. نه یعنی عدم انفاق فضه محذور دارد ولی عدم انفاق ذهب محذور ندارد، این چنین نیست. این که فرمود فضه را در راه خدا انفاق نمی کنن، یعنی این مکنوزشون را، این کنزشون را، فضه به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین، نه خصوص فضه مراد است، بلکه ذهب و فضه که یاد شد به عنوان مثال ضمیر را به فضه برگردوندن. این هم احیانا محتمل است. اما در روایات صبر و مصادیقی تطبیق شده است که یکی از برجسته‌ترین مصادیق صبر روزه گرفتن است، نه اینکه مفهوماً صبر معنی صوم باشد، اون تطبیق است نه تفسیر. تفسیر با مفهوم و ظهور لفظ کار دارد، تطبیق اون مفهوم را بر مصداق منطبق می‌کند. نه، انسان هر اندازه که صابر باشد مرتبه بالاتر نصیبش می شود، چون من عمل به ما علمه اوتی علم آلم یعلم، هر اندازه که عمل بکند مراحل بالاتر و بالاتر نصیب او خواهد شد. بنابراین این ضمیر انها به صلات برمی گردد، گرچه استعانت به هر دو هم مطرح است و صبر در کنار صلات هم قابل تر است، ولی در اینجا ضمیر به صلات برمیگردد، برای اینکه قرآن کریم صلات را طوری معنا کرده است که انسان نمازگزار از همه محذورات رهایی پیدا میکند. بیان ذلک درجه ضعیفه صبر زمین است برای درجه وسطا و درجه قویه و هاکذا سایر براتب. قرآن کریم وقتی نماز رو معرفی میکند میفهمد نماز آن است که انسان را از زشتی و منکر باز بدارد. این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر. خب این ناظر به تکالیف است، چون همونطوره که ملاحظه فرمودید انسان از چند جهت در زحمت است که لقد خلق در انسان فی کبد. محظورات دینی را نماز به عهده میگیرد طبق آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر. اما مشکلات زندگی را چطور؟ اون شدائدی که انسان با اون شدائد روبروست، اون شدائد را هم نماز تأمین میکند یا نه؟ اون را در سوره مبارکه معارج تا حدودی بیان فرمودن، خصوصیات نماز را مشخص کردن. از آیه 19 به بعد سوره معارج این است که فرمود ان الانسان خلق هلوا. هلو یعنی که هلو را این آیات بعد تفسیر کرد، فرمود اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان طبعا این چنین است، اگر یه حادثه دردناکی برسد جزع میکند، بیتابی میکند، و اگر یک جریان مسرت بخشی نصیبش بشود انحصار طلب است، نمی گذارد به دیگران برسد، منوع است، نمی داند که اگر منع نکند سخا داشته باشد هم برای خودش می ماند هم برای دیگران، اگر منوع باشد هم دیگران را محروم کرده است هم خود را بی بهره می کند. این طبع انسان است. و اذا مسه الخیر منوع. خب این رنج آور است، انسان طبعا در برابر مشکلات بیتابی می کند، وقتی حوادث گوارا نصیب شد فرصت طلب است و انحصار طلب، منوع است. خب چه کنیم که از این خطر برهیم؟ فرمود نماز بخوانیم الا المصلی. خب نماز چه نقشی دارد که این نقص طبیعی رو برطرف میکند؟ مسلم را در این آیات مشخص میکند که نمازگزاران کیانند؟ الا المسلین. مسلین کیانند؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. این طور نیست که گاهی نماز بخونن گاهی نخونن، نه دائما نماز بخونن. در روایات باب ذکر آمده است که اگر کسی دائما به یاد خدای سبحان باشد و هرگز از یاد خدای سبحان غفلت نکند، او جزء کسانی است که دائما در نماز است. اگر کسی گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، نه یعنی صبح تا غروب نماز میخونن. به استناد این حدیث شریفی که در وسائل ملازم فرمایید که حضرت فرمود اگر کسی همیشه به یاد خدا بود، او دائما در صلات است. البته صلات یک ارکان و شرایط لازم دارد، یک ارکان و شرایط مستحب دارد، یک ارقام و اعداد واجب دارد، یک ارقام و اعداد مستحب دارد، مقدارش مشخص است. معمولا 51 رکعت است و مانند آن. یه نوافل ذات سببی هم در کنارش است. اما دائما که انسان تو نماز نیست، ولی با روایات باب ذکر و باب صلات در وسائل ملازم فرمودید، معصوم سلام الله علیه فرمود اگه کسی دائما به یاد خدای سبحان بود، او دائم الصلات است. الذین هم علی صلاتهم دائمون. این مسئله صلات. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا نمازگزار کسی است که مسائل مالیش حل شده باشد، نه در مال دیگران طمع نکند، بلکه حق دیگران را از مال خود بپردازد، چون که قدرت سوال دارد، چون که محروم است قدرت سوال ندارد. اون آبرومندی که توان سوال ندارد، یک نمازگزار به سراغ او خواهد رفت. این معنای نماز است. مسلین یعنی این گروه. الذین و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اون که میپرسد و میگیرد، اون که در اثر عفاف توان سوال هم ندارد. این گروهی که توان سوال ندارن همون هایی هستن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. در بخش دیگر قرآن فرمود کسانی که از اوضاع این فقرای آبرومند خبر ندارن، خیال میکنن اینا توانگرن، از بس اینا عفیفند دیگران خیال میکنن اینا توانگرن. یحسبهم الجاهل و اغنیا. کسانی که از وضع زندگی اینا بیخبرن، خیال میکنن اینا توانگران جامعه هستن. چرا اینقدر از حال اونها بیخبرن و اونها رو توانگر میپندارن؟ من التعفف. اونا رو عفت فراوانی که دارن نه اظهار میکنن، نه لباس اونها، زندگی اونها نشانه فقر است. حق معلوم. هم صدقات واجب است هم صدقات مستحبه. اگه کسی صدقات واجبه رو داد و فقر از جامعه برطرف نشد، باز تأمین نیاز نیازمند واجب است، منتها به عنوان واجب کفایی. پرداخت صدقات واجب واجب عینی است، تأمین نیاز نیازمندان واجب کفایی است. این واجب کفایی هم مال همه مطلعین است. اگر کسی از همسایه خبر دارد، دیگران خبر ندارند، تأمین همسایه نیازمند بر این همسایه متمکن واجب عینی است، نه واجب کفایی، چون دیگران اطلاع ندارن که بر او واجب باشد. که مقداری که مقدور انسان باشد باید برسن. منتها فقرهایی که در خود کشور هستن اولاین، اگر چنون چه اینها تأمین شدن که فقرهای مسلمان منطقه دیگه. در جهاد هم همین طور است. همه امور را گفتن و قاتل الذین یلونکم من الکفار. اگر هم خواستی استکبار را از پا در بیارید، از اول از همسایه ها شروع کنید. بنابراین این چنین نیست که نمازگزار هاری با مردم محروم نداشته باشد. اصلا نمازگزار یعنی کسی که به فکر محرومین است. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. این تکیه رو معاد است، وگرنه نمازگزار خب یقینا به قیامت معتقد است. گفتن اونها لازم بود برای اینکه انسان فکر میکرد نماز از زکات جداست، اما گفتن این والذین یصدقون بیوم الدین لازم است، برای اینکه این ریشه همه کارهاست. و در همین آیه محل بحث سوره بقره ملاحظه خواهید فرمود که این بحث ها وقتی تحلیل شد سرانجام به مرگ و قیامت ختم می شود. تنها انسانی که از قیامت می ترسد اوست که می تواند اهل نماز باشد، او می تواند اهل صبر و بردباری باشد. حالا ملاحظه فهمید که چگونه همه مسائل به یاد مرگ برمی گردد. در این کریمه سوره معارج هم فرمود والذین یصدقون بیوم الدین، تنها مسئله قیامت نیست. قیامت البته بهشتی دارد، جهنمی دارد، رفاهی دارد، دردی دارد، ولی فرمود نمازگزار از جهنمش میترسد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، برای اینکه اکثری مردم با ترس مسلمانن. اگر نبود این برکت جهنم، بسیار از افراد از اطاعتها محروم میشدن. این جهنم چه برکت زیادی دارد. لذا بارها عرض شد که سوره مبارکه الرحمن که ایرو گفتن عروس القرآن است، به اعتبار اون ترجیع بندی که در این سوره است فبیالا ربکما تکذبانی که مکرر شده است و اون نظم خاصی که در این سوره مبارکه هست، وقتی نعمتهای الهی رو بشمارد و بهشت و درجات بهشت و فواکه بهشت رو میشمارد میفهمد چقدر بهشت جای خوب است، جهنم را با بررسی میکند فهمد چقدر جهنم جای خوب است. حوضه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، چقدر جهنم خوب است. خب اگر نبود جهنم اکثری ما اهل اطاعت نبودیم. اینه که در دید کلی همونطوری که بهش رحمت است، جهنم هم رحمت است. اون مسهای گداخته و گدازنده را که بر سر جهنمی ها میریزن، خدای سبحان او را به عنوان بهترین نعمت یاد میکند. چه فرمود شواز من نار است، نحاس است، فلا تنتصران، روزی است که احدی به داد شما نمیرسد. به به چه روز خوبی است. این در اون دید کلی است. این جهان بینی وسیق خداست که به ما میآموزاند، میگوید اون مسهای گداخته که انسان را آب میکند چقدر نعمت خوبی است. اینا همه آیات الهی هست. البته جهنم در برابر بهشت جای دردناکی است، ولی اگر جهنم نبود اکثری موحدین و مسلمین و اطاعت کننده ها بیراه می رفتن. لذا در این کریمه عذاب جهنم را مطرح می کند. می فهمد والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، باز مسئله عذاب را گوشزد می کند که ان عذاب ربهم غیر مأمون، کسی امون نامه نگرفت که در بهشت بماند و از جهنم نجات پیدا کند. معلوم نیست پایان کار بشه صورت در میاد. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها عرض بکرد که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، هیچ آنی خدایا ما را به حال خود ما وانگذار، چون روشن نیست. برای کسی امون نامه نیامده که این شخص در قیامت مسئول است. ان عذاب ربهم غیر مأمون. اونگاه مسائل عفت را یادآوری میکند، مسائل رعایت حفظ دامن را یادآوری میکنند. بعد میفرماد به این که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونا که عهدشون را و امانتشون را رعایت میکنن اونا نمازگزارانن. اصلا نمازگزار کسیست که به عهدش وفا کنن. والذین هم به شهاداتهم قائمون، هم در مقام تحمل شهادت هم در مقام اداء شهادت رو شهادتهای خودشو تکیه میکنن، خواه شهادت هایی که در محاکم مطرح است، خواه شهادت هایی که در مسائل اعتقادی مطرح است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم به شهاداتهم قائمون، باز بفرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اونا که محافظ نمازن میکوشن که چیزی از نماز فوت نشود. محافظت نماز تنها حفظ وقت نیست که نماز قضا نشود، حفظ نماز است از تشتت حواس، حفظ نماز است از اینکه بی حضور قلب نماز بخواند و مانند آن. پس نمازگزار یعنی کسی که این اوصاف را دارد. لذا خدای سبحان فرمود نماز کار سنگینی است، مگر یه انسان خاکسار، کسی که خاشع باشد، همون زمین افتاده تشنه جگر سوخته را میگن خاشع. الم تر الالعرض خاشعتن، حالا وقتی آب گیرش آمده البته سرسبز می شود. فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. پس اگر اهل کسی اهل خشوع بود او اهل صلات است، و اگر اهل صلات بود یقینا پیروز است، هم بر مشکلات روزگار، هم بر دشمن بیرون، هم بر دشمن درون. خب چی کنیم که خاشع بشویم؟ این خشوع از کجا باید یاد گره فراهم کرد؟ چی عالم و خاکسار میکند؟ چرا در مسائل دشوار اون چه که مطرح است صبر است؟ لذا در همون آیه سوره مبارکه بقره آیه 153 در این حال که مسئله صلات را کنار صبر ذکر کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، نفرمود ان الله مع المصلین، فرمود ان الله مع الصابرین. تو در مسائل جنگ، در مسائل رزم، صبر بیش از صلات مطرح است. یعنی صلات فضیلت دارد، صبر افضل است، چون صبر غیر از سکوت است، صبر و فرمان خدای سبحان کف نفس کردن است. لذا با اینکه به صلات این همه اهمیت میدهد، در آیه محل بحث میفرماید انها لکبیرتون الا للخاشعین، ولی در آیه 153 سوره بقره نمیفرماید ان الله مع المسلمین، چون در جنگ صبر است که کار پیش میبرد، ان الله مع الصابرین. بعد در آیه بعد میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، مسئله جبهه و جنگ بود، فرمود مبادا در باره شهدا شما کلمه مرگ اطلاق کنید، بگوید اینا مردن. اون چه که یک رزمنده را پیروز میکند صبر است، لذا صبر مقدم شد در همه این بخشا. و در مقام استدلال هم در آیه 153 فرمود ان الله مع الصابرین. صلات یه عبادت عامه است، اما صبر در حین مشکلات است. در حین مشکل انسان ناچار است صبر کند. بهترین عامل پیروزی در برخورد با مشکلات صبر است. منتهی صلات جزء برجسترین عبادات است که همه اون منافع و منابع را در بر داشت. حالا ملازم فرمود که این صبر و صلات را گاهی به عنوان اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق کردن. خب درست است، البته حقیقت صلات اینایان، حقیقت صبر اینایان، ولی این تطبیق است نه تفسیر. این توسل را هم توجیه میکند، درست است. توسل به اینها که در روایات به تعبیر سیدنا استاد آمده است، صبر و صلات را به اهل بیت علیهم السلام تطبیق کردن. توسل به اینها خودش عبادت است. این یه نحوه تقرب به خدای سبحان است به عنوان تطبیق. ولی در آیه محل بحث فرمود به این که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی این بار سنگین را جز انسان خاکسار کسی نمیتواند ببرد. در سوره فصلت وقتی در سوره شورا وقتی جریان توحید و دعوت به اسلام را یاد میکند در آیه 13 میفرماید این حرف شما بر مشرکین خیلی سخت است، این کلمه لا اله الا الله گفتن، شهادت به رسالت حضرت دادن، این بر مشرکین بسیار سخت است، نماز بر مشرکین بسیار سخت است، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این بسیار سنگین است اینا پاشن نماز بخوانن. چرا؟ چون کسی که خود را میبیند خاکسار نیست، و نماز سنگین را جز انسان خاکسار کسی تحمل نمی کند. این بار را فقط انسان متواضع می برد، اونم انسان خاشع نه خاضع. چون گفتن خضوع مال جواره است، خشوع مال دل است. جواره که باید خضوع کند احیانا با ریا همراه است. ممکن است انسان تصنعاً گردن را در صلات کج کند، اینکه خشوع نشود. ممکن است انسان در برخورد یک حوادث پیش کسی خود را متواضع نشون بدهد، خاضع نشون بدهد. خضوع مال اعضاست، تصنع و ریاپذیر است، اما خشوع مال قلب است، در قلب جا برای ریا نیست. این که گفته شده نیت المؤمن خیر من عمله، چون چیزی سنگین تر از نیت نیست، البته افضل اعمال احمد و هر عملی که سختیش بیشتر است البته افضل است. خب چه عملی از نیت سنگین تر است؟ نیت مثل نماز و روزه نیست که کار آسون باشد، انسان بالاخره 17 حرکت یا 50 حرکت رو بخواند در ظرف یک ساعت یا کمتر و بیشتر؟ خلوص نیت مگه چیزی معادل او در دشواری هست؟ لذا نیت مؤمن از هر کاری سنگین‌تر است و رو اصل کلی افضل الاعمال احمزها، نیت احمز الاعمال است و احمز الاعمال افضل الاعمال است، نیت افضل الاعمال است، نیت المؤمن خیر من عمله. خشوع در قلب است و جا برای تصنع و ریا نیست، برخلاف خضوع. خب کی دل شکسته است؟ چی آدمو دل شکسته میکنه؟ فرمود یاد مرگ، یاد قیامت، یاد عذاب، که تمام توان انسان از انسان گرفته میشود و تمام اسرار درونی انسان فاش میشود. خب اگر این صحنه در قلب کسی خضوع کند، انسان را میلرزاند و خاکسار میکند یا نمیکند؟ این که میبینید ما سخن از من و ما داریم برای اینکه مرگ یادمون رفته. اگر کسی خود را به حالت محتضر ببیند، باز سخن از من و ماست یا خاکسار میشود؟ لذا در کریمه فرمود که خاشعین کیانن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. اون که به یاد مرگ است میترسد و میلرزد، میگد خدا. اون که به یاد مرگ نیست میگد من. تنها عاملی که انسان رو خاکسار میکند یاد مسئله احتضار است، یاد قبر است. ممکن نیست کسی به قیامت معتقد باشد اون مسئله احتضار به بعد را در نظر بیاورد و خاکسار نشود، و اگر خاکسار شد بار صلات را به خوبی هند میکند. این که فبود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن یقیناً به معنای یقین است، نه زن نه در برابر یقین، چون زن نه در برابر یقین که خشوع نمیارد، مظنه که انسان را خاکسار نمیکند، اون یقین است که انسان را خاکسار و خاشع میکند. اگه کسی مزنه داشته باشد به خطر بعدی، یه خشوع ظنی دارد، یعنی گاهی هست گاهی نیست، یه خشوع ضعیف دارد. اما خشوعی که بتواند بار نماز را ببرد که با خشوع با مزنه حاصل نمی شود. این همان است که گفتن که گاهی زن بر یقین اطلاق می شود، یا گاهی این یقین که علم قطعی انسان است نسبت به علم خدای سبحان چون ناچیز به شمار می رود، از این جهت یقین انسان را مظنه گفتن. یا خواستن به ما بفهمانن مسئله مرگ و احتضار و قیامت اونقدر دردناک است که مظنش هم کافی است که انسان را خاکسار کند، چرا صد به یقین؟ چون اگر مظنه این زن یک ادراک ضعیف است، مظنون یه امر قوی است. این همان است که میگوین قوت محتمل به احتمال سرایت میکند. اگه کسی احتمال سم بدهد ولو احتمال بسیار ضعیف، چون محتمل قوی است، قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، احتمال را تقویت میکند. احتمال ضعیف مسموم بودن این آب انسان را وادار میکند از این آب بپرهیزد، ولو احتمال فی غایت ضعف باشد، چون محتمل قوی است. قیامت اونچنان قوی است که یوم یجعل الولدان شیبا. وقتی خدا بگوید بفرماید و ساعت و ادها و امر، این داهی از همه داهی ها ادهاست، این تلخ از هر تلخی تلخ تر است، دیگر قابل توصیف نیست برای بشر. مظنه یک همچه عالمی کافی است که انسان رو خاکسار کند، فضلا عن الیقین. لذا روی این نکات فرموده است به این که علال خاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ولی در آیات قبل ملاحظه فرمودید متقین کسانی هستند که به هم بالآخرت هم یوقنون، اینا یقین دارن. وقتی خدای سبحان مؤمنین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون، متقین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون. اگر یقین نباشد که مقبول نیست. بنابراین زنی که در این کریمه است روی این نکات یاد شده حتما بنای یقین است. یقین احتضار و مرگ و بعد از مرگ انسان را خاکسار می کند، بیش از این یک عامل نیست. الحمدلله رب العالمین.